خودشون نخبگان اون شهرستان و عزیزه اون شهرستان، مردم عزیز میتونن برن چیکار کنن، این رو ببینن، اگر نپسندیدن مشکل دیگری داشتن این رو بتونن جایگزین کنن. این یک کار تحقیق مفصلی است که 7-8 تحقیق رو ما رو هم انداختیم، یک کار نخبگانی و برداشت نخبگانی هم از نخبگان استان و شهرستان کردیم و این امر مهیا شد. لذا تغییر و تحول زمینش آماده است. این ما هستیم که باید دست به دست هم بدیم. بنده نوکر شما هستم، وظیفه داشتم که نکاتی رو بگم به صورت کلی و امروز میخوام یک نکاتی هم ناظر به استان خاص شما عزیزان بیان کنم. استان اردبیل، استانی که بارها توفیق داشتم به این استان سفر کنم و شهرستانهای او رو از نزدیک ببینم و خطه طلاخیز اما به نسیان و فراموشی سپرده شده رو ببینم. درود و سلام میفرستیم به علما و بزرگان و مشاهیر این شهرستان. از آیت الله مشکینی، آیت الله میرزا بویوک و آیت الله مصطفی نورانی و مؤذنزاده اردبیلی که صدای دلنشین او هنوز زینت بخش گوشی های تلفن ما و پیام آور انجام مقدمات برای در مقابل خداوند بزرگ قرار گرفتن و عبادت هست. درود سلام خودمون رو به شهیدان و به عزیزان خواهیم داشت. سردار شهید غفور جدی، خلبان شجاع این خطه، سرداران عزیز میر محمود بنی هاشم و عمران پستی که اتفاقا به عنوان فردی بنده در لشکر 27 از همرزمان این شهید عزیز بودیم. سلام ویژه خودمون رو به این شهیدان، خانواده های ایثارگران و به تک تک جوانان و زنان و مردان و غیور مردان این خطه میرسونم و امیدوار هستم که این نقطه بزرگ و درخشان ایران اسلامی که دارالارشاد نام گرفت، دارالملک و دارالعرفان لقب داشت و از او به عنوان دارالامان یاد می کردند، این نقطه درخشان همیشه خوش بدرخشد و بتواند اون ویژگی ها و نقش اساسی رو که در کشور بر عهده می گیرد به احسن وجه انجام دهد. خطه سرسبز اردبیل امکانی رو برای کشور فراهم کرده، یک پتانسیل بزرگ گردشگری، یک پتانسیل بزرگ اقلیمی و کشاورزی و یک پتانسیل بزرگ موجود برای صنایع تبدیلی و صادراتی و شرایط مختلفی که در این اقلیم و در این جغرافیا هست. اما با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم میکنه. ما یک سال اندی برای استانها و شهرستانها کار کردیم و 10 اشکال رو در استان اردبیل شناسایی کردیم. اولیش نامناسب بودن زیرساخت‌های عمومی است که شهرستان‌های مشکین شهر و گرمی و کوسر و پارساباد و بیلسوار علل خصوص از این مشکل رنج می‌برند، جاهای دیگه هم به طور معمول این مشکل رو دارند. در کنار اون با توجه به اقلیم استان، موضوع بحران آب و کشاورزی سنتی در کنار مشکل آب آشامیدنی از مشکلات جدی این استان هست که در خصوص آب آشامیدنی مشکین شهر و گرمی و کوثر و نمین از این مشکلات رنج میبرن و سنتی بودن کشاورزی یک شرایطی رو ایجاد کرده که در مشکین شهر و کوثر و اردبیل و نمین نیاز به یک نوع نگاه جدید و کارکردهای ویژه است. این استان زرخیز از نبود صنایع تبدیلی رنج میبره و در کنار او کمبود امکانات گردشگری برای ما یک فرصتی رو در کشور از دست میده و در کنار اون کمبود امکانات گردشگری کشور رو محروم میکنه از یه همچین پتانسیل های بالایی که در استان وجود داره. این امکاناتی که من عرض کردم یه حد اقل هایی لازم داره، یه اهتمام لازم داره تا گردشگری رو در این استان زرخیز رونق ببخشه و بتونه شرایط رو به سمتی ببره که مردم ایران و از اقصا نقاط جهان از این پتانسیل ها بهره بگیرند. خب توزیع نامناسب امکانات و حاشیه نشینی معضل دیگری است، یا از طرفی توزیع نامناسب جمعیت در خلخال و اردبیل یکی از مشکلات دیگری است که گفته میشه. امکان دفن زباله و فاضلاب این مشکل مضاعفی رو ایجاد میکنه که نیاز به یک اقدام جدی است. همین باعث شده که در کنار کشاورزی سنتی ما دامداری سنتی داشته باشیم، همین باعث شده که ما نرخ جمعیت پایینی رو داشته باشیم و این زنگ خطری است برای ما. علاوه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حقوقی، ما به یک مدلی از نمره‌دهی رسیدیم که مشکین شهر 12 مشکل رو، خلخال 11 مشکل رو و کوثر 8 مشکل رو به عنوان بیشترین مشکلات این استان داشتن. سایر نقاط هم از مشکلات بی بهره نبودند و تلاش ما به این هست که در دولت اقدام و اصلاح برای هر شهرستان 3 مشکل کلیدی او رو استخراج کنیم که گفتم یک درگاه اینترنتی بالا اومده و دانش و تجربه و داشته های گذشته رو ما روی هم ریختیم، تقدیم کردیم و امروز شما هستید که باید اون رو اصلاح کنید. ما به ازای اصلاحی که صورت میگیره این 3 مشکل به عنوان مشکلات فوریتی شهرستان اختیار انتخاب میشه، میاد در سطح استان با هم ترکیب میشه، مشکلات استانها در سطح کشور با هم ترکیب میشه. هر 3 مشکلی که برای شهرستان هست در سطح کشور تقسیم میشه بین وزارتخونه های مختلف، در بودجه مستقیما در بودجه 1401 مورد بازبینی قرار میگیره و ما مسیری رو دنبال میکنیم که محصول و خروجی این مسیر رفع 3 مشکل از هر شهرستان باشه در سال اول و سال دوم دولت اقدام و اصلاح، که انشاءالله آنچه که از نزدیک ملموس شما هست به عنوان مشکلات محلی این مرتفع بشه و در کنار او در موضوع جهش تولید یا مسائل مختلف کمر تورم رو بشکنیم، مشکل مسکن رو حل کنیم، بیکاری رو به عنوان یک دیو در واقع مشکلات در کشور زمینگیر کنیم و انشالله بتونیم دست به دست هم بدیم و یک آینده درخشانی رو رقم بزنیم. عزیزانم در استان اردبیل، غیور مردان، زنان با همت، افتخار دارم که پدر مادرم آذری زبانه، افتخار دارم که همسرم آذری زبانه، افتخار دارم که با همه وجود تعلق ویژه دارم به شما سروران عزیزان و عزیزان. به هر حال موضوع قومیت ها برای ما یک فرصت طلایی است، نه برای آذری زبان ها بلکه برای همه قومیت ها. ما یک رسالت ویژه‌ای رو برای اجرای اصل 15 قانون اساسی در نظر گرفتیم. الحمدلله چند سباهی است که در دانشگاه ها مشکل حل شد، در مدارس هم باید این شرایط آموزش زبان فراهم بشه. ارتباط با کشورهای همسایه خاصه آذربایجان به اعتقاد من یک فرصت بزرگی برای استانهای آذری زبان به ویژه اردبیل فراهم کرده و 10 میلیون شیعه در آذربایجان یک نقطه اتصال فعالیتی این استان میتونن قرار بگیرن و ما باید از این عنوان یک نگاه فرصتی استفاده کنیم. یا تلاش برای سرمایه گذاری ویژه در این استان از اولویت‌های جدی دولت اقدام و اصلاح خواهد بود. انشاءالله که در کنار هم بتونیم چهره استان رو تغییر بدیم، بر خوبی‌های او بیفزاییم و از سختی‌ها و شرایطی که اونجا داره که زیبنده استان نیست از اون عبور کنیم.
محترم شیدن نرمیز جرامی یاری اولداشلار ریاست جمهوری انتخاباتنن 13 دورسن نامزدی جناب آقای علی رضا زاکاننین انتخاباتی برنامه‌سنن تیچراری اردبیل استانن جماعتی چون سبلان شبکسی ایله همزمان اردبیل رادیوسونن ده حضوروزا تقدم اولدی. بیزنن یولداش اولون.
میان دوره مجلس از امروز
شروع مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا رئیس سازمان غذا و دارو. تا آخر خرداد واکسن‌های داخلی مجوز مصرف عمومی می‌گیرند.
نماینده دائمی کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی وین، آژانس انرژی اتمی به یک سازمان سیاسی تبدیل شده است.
با پیروزی قاطع تیم ملی والیبال ایران برابر آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
10376 استاد دانشگاه در نامه خطاب ملت ایران با تشریح اوضاع حساس کشور لازمه ی حرکت سریع به سوی تعالی و پیشرفت را مشارکت حداکثری مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری دانستند. در این نامه تصریح شده است تمام کسانی که دستشان به خون ایرانیان آغشته است، همه ی آنانی که مولد، پناهگاه و پرورش دهنده خشونت، ترور و پدیده‌های مانند داعش و سازمان آدمکش منافقین بودند و همه ی رسانه‌های لندنی، سعودی، آمریکایی و صهیونیستی تلاش می‌کنند که ناراحتی بخشی از ملت شریف از بی‌عملی و بدعملی‌های کارگزاران سست عنصر را به حساب مخالفت ملی با حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامی جلوه دهند تا انتخاباتی کم رونق شکل گیرد و سپس آن را سرمایه به اصطلاح اجتماعی خود برای آغاز خط تفرقه، جدایی، درگیری، خشونت‌ها و ترورها تلقی نمایند. رئیس مجلس هم با بیان اینکه کشور با فرمول خداباوری و مردم باوری هیچ بن‌بستی ندارد گفت دلسرد کردن مردم از انتخابات هم صدایی با دشمن است. آقای قالیپاف در جشن نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت هر کس نگران ایران است در انتخابات شرکت می کند.
مردمی که پای کار انقلاب و نظام ایستادند را دریابیم. آنها زیر فشار هستند و هزینه می دهند. آنها را بفهمیم، با آنها مواسات کنیم، رنج آنها را کاهش دهیم، کنار آنها باشیم. گاهی با یک موضع نابجا، گاهی با یک حاشیه سازی بیفایده کام این مردم را تلخ نکنیم. کنار مردم بودن، همدل و همزبان بودن با مردم افتخار و آبروی و ثانیاً راه را برای ورود آنها به میدان کار فراهم کنیم. رهبر فرزانه انقلاب در تمام سالهای اخیر بزرگترین پاسدار دفاع از حق مردم برای مشارکت در اداره کشور بودند و به شایستگی از جمهوریت و اسلامیت نظام دفاع کردند. لبیک به دعوت ایشان برای دعوت از یکدیگر به مشارکت در انتخابات پیش رو برآمده از همان اعتقاد راسخ به مردم باوری است. مردم رشید ایران هم در انتخاب خود دقت کنند. کارنامه مهمتر از هر گونه ادعا، شعار و حتی برنامه است. هر کسی که از برخی نابسامانی ها و ناکارآمدی ها دلخور است، با انتخاب درست در این انتخابات فرصت بی‌نظیری برای تعیین سررشت خود و کشور دارد.
آخرین نظرسنجی ها هم بعد از مناظرات نامزدها از افزایش میزان مشارکت در انتخابات حکایت دارد. وزیر کشور هم مشارکت مردم در انتخابات را مهم دانست و گفت با وجود شرایط کرونایی که کانون‌های مشارکت زای ما مثل مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد فعال نیستند، اما امیدواریم که همه دستگاه‌ها، مردم و کانون‌های سیاسی و اجتماعی که می‌توانند مؤثر باشند، فعال شوند. آیه رحمانی فضلی تصریح کرد با تلاش دستگاه‌های اجرایی شرایط و امکانات قانونی خوبی برای برگزاری انتخابات پرشور مهیا شده است. وی تأکید کرد انتخابات با حداکثر رعایت شرایط بهداشتی برگزار خواهد شد. وزیر کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیسیون تبلیغات انتخابات برای بررسی نظر نامزدهای انتخاباتی درباره روش مناظره خبر داد.
برخی از دوستان روی برنامه‌هایی که به عنوان مناظرات در تلویزیون پخش شده یا بقیه برنامه‌ها توصیه‌هایی داشتن، پیشنهاداتی داشتن جهت بهبود، که خب قرار شد ما ان شاءالله کمیسیون تبلیغات رو بذاریم و نظر از دوستان رو اونجا بررسی کنیم. علی حال همه مقدمات، تمهیدات آماده است، شرایط قانونی مهیا هست و امکانات لازم هم برای برگزاری انتخابات خوب از نظر ما مهیا است که امیدواریم ان شاءالله در روز 28 ما شاهد حضور پرحضور مردم باشیم و شاهد شرایط امن باشیم و شاهد شرایط سالم قانونی برای برگزاری انتخابات.
تبلیغات رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا از امروز آغاز می شود. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها به خبرنگاران گفت رسیدگی به صلاحیت چند صد هزار داوطلب کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است، ولی 94%شان تایید صلاحیت شدند. آقای کاظمی افزود بعضی شهرها و روستاها به علت نداشتن داوطلب انتخابات شورا نخواهند داشت.
ما همیشه تعداد زیادی روستا داریم که اینا شورا نخواهند داشت. علتش هم اینه جمعیت روستا کمه، تعداد خانوار کمه. اینا مشکلی نیست. ولی شهرها قبلا تو مرحله قبلی 21 شهر داشتیم که به حد نصاب نرسیده بودن. اونم شهرهای خیلی کوچک بودند. الان با بررسی که من امروز کردم دیدم شدن 7 شهر. یعنی تقریبا 14 شهرش مشکلش حل شده. شهری هم که به نصاب نرسد، استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر شهردار انتخاب میکنه. روستا هم که شورا ندارن بخشداری واسهشون میذاره به عنوان شوراهای بدون روستا، رابطی میذاره، کارهای روستا رو پیگیری میکنه، اعتبارات و بودجه های روستا رو دنبال میکنن. دهیار از اون جهت هم مشکلی نداریم، چون میدونیم مثلا 20 خانوارن مثلا با 100 نفر کل روستاست. خب اینا کسی تمایل نداره بیاد شورا بشه، چون حداقل 4 نفر باید کاندید بشه که شورای 3 نفره شکل بگیره. دور گذشته عرض کردم 1600 روستا ما داشتیم شورا نداشتن. نسبت به دور پنجم این دور قبلی شورای روستا رشد داشته، حدود 10,000 نفر. شورای شهر حدود 1000 خورده کاهش داشته افراد ثبت نامی.
رئیس جمهور از برخی مطالب بیان شده در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد و این مطالب را جفا به نظام، دولت و مردم دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت به موفقیت‌های دولت در حوزه‌های مانند پتروشیمی، بنزین و مواد غذایی با وجود تحریم‌ها و کاهش بهای نفت اشاره کرد و افزود علی‌رغم جنگ اقتصادی و مشکلات، رشد اقتصادی سال 99 مثبت شد. رئیس جمهور همچنین 4 سال اول دولت را دوران طلایی اقتصاد ایران در 50 سال گذشته توصیف کرد و گفت امیدوارم با مشارکت مردم دولتی قوی‌تر از دولت 11 و 12 تشکیل شود.
آمار و ارقام 4 سال اول دولت 93 تا 96 در این 4 سال یک دوران طلایی اقتصاد در 50 سال گذشته است. در 50 سال گذشته در طول این 4 سال تورم ما بوده حدود 11 به طور متوسط، 2 سال تورم تک رقمی بوده، 2 سال که میگم یه خورده بیشتر. رشد اقتصادی ما به طور متوسط در 4 سال 4.7 بوده، یعنی رشد اقتصادی متوسط ما نزدیک 5% بوده. این رشد اقتصادی با این تورم، با اشتغالی که از 6 ماهه دوم 93 تا پایان 96 هر 3 ماهه نسبت به 3 ماهه سال قبل حدود 700,000 شغل خالص ما داشتیم.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت به برخی انتقادها درباره خرید واکسن هم پاسخ داد و گفت برای خرید واکسن اقدامات لازم انجام شده، اما واکسن‌های خریداری شده به دلایل مختلف وارد کشور نشده است، ضمن اینکه بخش خصوصی هم برای خرید واکسن هیچ مشکلی ندارد.
تو مسیر مهار کرونا یه تلاش جدی داره انجام میگیره. خب حالا ما واکسن خریدیم از یک کشوری، اون کشور ما پول بهش دادیم آورده تو فرودگاه، قوه قضاییه اونجا از خواب غفلت بیدار شده یه دفعه جلوش گرفته، واکسن خریدیم پولش هم پرداخت هم کردیم، اون کشوری که بنا بود به ما واکسن بده یهو واکسنی که 3 میلیون دوز بنا بود حمل بشه جلوش گرفت، گفت من مواجه شدم با کرونای هندی، یکم به من مهلت بدید با یه هفته تاخیر باید میدم. اونجا کوواکس ما ازش واکسن خریدیم، گفتیم پول بدیم، تحریم ما رو معطل کرده، نوبت ما عقب افتاد. واکسن میگن چرا شما بخش خصوصی رو من که من نکردیم، بخش خصوصی وزارت بهداشت درمان ما اجازه داده، هر کی میتونه بره برداره بره بیاره. نیست در دنیا واکسن نیست، اگر واکسن باشه ما خودمون خریداریم، ما به هر قیمتی باشه واکسن میخریم، بخش خصوصی هم بره بخره ما اصلا مشکل نداریم، اونا هم برن بخرن بیارن. حتی در واکسن داخلی همه توانمون ما گذاشتیم، همه کمک ها انجام گرفته، وزارت بهداشت درمان روزانه داره پیگیری میکنه و انشالله به ثمر میرسه و مردم ما از واکسن داخلی استفاده میکنن، واکسن خارجی هم میاد بعد این چند روز تاخیر به خاطر این حوادثه.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 157 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 81519 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای بیش از 10500 نفر دیگر به حدود 2,990,000 نفر افزایش یافت. مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا هم آغاز شد. آقای حریری معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه نتایج مرحله نخست بسیار موفقیت آمیز بوده است گفت:
عزیزان وزارت دفاع و نیروهای مسلح و سپند از همون روزهای ابتدایی با یک کار بسیار درست با تدبیر و پیچیده تحت نظر شهید والا مقام سردار فخری زاده کار تحقیقات در این مورد این واکسن رو شروع کردن، خوشبختانه تونستن الان به یه مرحله بسیار خوبی برسونن، فاز 1 با موفقیت کامل بدون هیچ عارضه قابل توجه انجام شده و الان وارد فاز 2 شدن. اولین داوطلب فرزند شهید فخری زاده بود که تزریق انجام دادن تو فاز 1 در مورد این واکسن، الان هم همسر شهید رضایی زاده این کار رو انجام دادن و این نشون میده که واکسیناسیون اهمیتش، تحقیقات در این زمینه، تولید در این زمینه اهمیتش بسیار زیاده و همه ما ایرانیان، همه ما نیروهای وفادار به ایران، وفادار به جمهوری اسلامی ایران، باید در تبلیغ واکسیناسیون و در ترویج واکسیناسیون تا پوشش کامل نهایت تلاشمون رو باید انجام بدیم.
خبر دیگر از واکسن داخلی این که آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آماده شدن نتایج کارآزمایی‌های بالینی واکسن کووا ایران برکت در هفته آینده خبر داد. آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت تا آخر خرداد واکسن‌های داخلی مجوز مصرف عمومی می‌گیرند و نخستین محموله‌های میلیونی واکسن ایرانی کرونا در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 175 میلیون نفر نزدیک شد. از این تعداد تا کنون 3 میلیون و 771 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. در آمریکا 34 میلیون و 242 هزار نفر به کرونا مبتلا شده اند و بیش از 613 هزار نفر هم فوت کرده اند. هند در شبانه روز گذشته 91 هزار مبتلا و 2213 فوتی داشته است. آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و پرو رتبه‌های اول تا پنجم بیشترین آمار قربانیان کرونا را در جهان دارند. همچنین اعلام شد که هندی‌ها در پی تلف شدن یک شیر به علت ابتلا به کرونا و مثبت اعلام شدن آزمایش کرونا 9 شیر دیگر تصمیم گرفتند به منظور مراقبت از فیل‌ها از آنها هم تست کرونا بگیرند.
با امضای تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان، گام نهایی برای اجرایی شدن اتصالات حمل و نقل در گذرگاه‌های شمال، جنوب و غرب برداشته شد.
با تکمیل و بهره برداری مسیرهای حمل و نقلی این دو کریدور بین‌المللی، کشورهای محدوده آب‌های دریای سیاه و خلیج فارس به هم وصل می‌شود.
پروژه ریلی آسترا که هم در حین احداث در حال بهره برداری است و ما نیاز داشتیم که یک پایانه اتومبیل رو برای مسافری و تجاری ایجاد بکنیم که اتوبان باکو آسترا را به اتوبان اردبیل آسترا متصل بکنیم. این هم موجب شد که مذاکراتی انجام بدیم و سندی که امروز امضا شد احداث یک پل جدید روی رودخونه آسترا چای هست که ما در کنار ترمینال ریدی این ترمینال اتومبیل رو احداث خواهیم کرد.
دو طرف توافق کردن پل آسترا چای با اعتبار 4.7 میلیون یورویی و با سهم 50% طرفین در مدت زمان 12 ماه ساخته شود. بر اساس توافق‌های دو طرف همکاری‌های ریلی تا سقف ترانزیت 2 میلیون تن کالا در سال افزایش می‌یابد. تکمیل و بهره برداری از ارتباطات ریلی و جاده این مسیر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را در همه زمین‌ها در پی خواهد داشت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز، از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می‌دهد. @ صدا نیوز IRIB.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت در پاسخ به هیئت‌هایی که از ایران می‌خواهند اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف کند، باید بگویم از ایران انتظار نداشته باشید، در حالی که تحت تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه است، همچنان تعهدات هسته‌ای خود را تحت برجام نیز اجرا کند. آقای غریب‌آبادی پس از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود آژانس به یک سازمان سیاسی تبدیل شده است.
ما حدود 3 یا 4 موضوعی داریم که مرتبط با پادمان هست. این موضوعات تقریبا برمیگرده به حدود بیش از 2 دهه قبل، طبق همون توضیحاتی که خود آژانس به ما ارائه کرد، و چون مرتبط با مواد هستی بود ما از روی حسنیت پذیرفتیم که با آژانس کار بکنیم تا این موضوعات رو شفاف سازی بکنیم. حالا آژانس از یکی 2 تا از این مکانها که در واقع نمونه برداری کرد، برخی ذرات هستی پیدا کرد که اونها هم از نوع مثلا دیپلیتد یورانیوم، یعنی اورانیوم تویی شده است. یعنی این اورانیوم تویی شده در بازار هم وجود داره به عنوان مرک و به صورت تجاری خرید و فروش میشه، یعنی چیز قابل نگرانی نیست. یا در یکی از مکانها اورانیوم طبیعی در واقع پیدا شده و اینها موضوعاتی است که ما با آژانس گفتیم که ما قطعا این رو شفاف سازی خواهیم کرد، ولی به دلیل اینکه یک سابقه بسیار طولانی داره این کاری که در واقع ما الان داریم با آژانس انجام میدیم، در واقع مکانهایی که داریم با آژانس کار میکنیم، دسترسی به این سوابق شاید کار ساده ای نباشه. ضمن اینکه این موضوعات موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای هست، موضوعاتی که مثلا 20 سال پیش فرض بکنید که بگن آقا حالا مثلا چند گرم یا چند کیلو هم مواد اورانیوم طبیعی مثلا حالا ایران 20 سال پیش در یکی از جاها داشته یا استفاده شده، ما الان تن‌ها از اورانیوم غنی شده داریم. حالا اون اورانیوم طبیعی بود، حالا اصلا خود آژانس هم از اون به عنوان مقادیر ناچیز یاد کرد که مقادیر ناچیز مثلا زیر چند کیلو هست، نه چند صد کیلو.
قتل عام 26 نفر از مینروب‌ها در افغانستان واکنش‌های تندی به همراه داشت. رئیس جمهور افغانستان طالبان را مسئول کشته شدن 10 مینروب و زخمی ساختن 16 مینروب دیگر دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
در تازه ترین مورد از خشونت‌ها در افغانستان، کارکنان یک مؤسسه مینروبی در استان بغلان قتل عام شدند. تعدادی از افراد مسلح وارد اقامتگاه کارکنان یک مؤسسه مینروبی شده و 10 مینروب را کشتن و 16 نفر دیگر را زخمی کردند. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه این حمله را به شدت محکوم و طالبان را مسئول آن عنوان کرد. اما طالبان دست داشتن در قتل عام مینروب ها را رد کرد. حمله به مینروب ها در افغانستان نخستین حمله به کسانی نبود که زمین های آلوده به مین را در این کشور پاکسازی می کنند. این صحنه ها در این سالها در افغانستان بارها تکرار شده است. بر اساس آمارها هم‌اکنون 1565 کیلومتر مربع از اراضی افغانستان آلوده به مین است که از جنگ های شوروی سابق و آمریکا برای افغان ها باقی مانده است. به طور میانگین روزانه در افغانستان 9 نفر بر اثر انفجار مین و یا مواد منفجره عمل نکرده کشته یا زخمی می شوند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
منابع صهیونیستی از آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی شهر قدس و تخلیه ساکنان چند روستا خبر دادند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد آتش‌سوزی گسترده روز چهارشنبه در مناطق هومه شهر قدس رخ داد و مقامات مجبور به تخلیه ساکنان تعدادی از روستاها شدند و این در حالی است که تلاش ده‌ها آتش‌نشان اسرائیلی به همراه 10 بالگرد برای مهار آتش ادامه دارد. بر اثر این آتش‌سوزی بزرگراه ارتباطی میان قدس و تل‌آویو و نیز خطوط راه آهن این دو شهر بسته شده است. علت وقوع این آتش‌سوزی گسترده هنوز مشخص نیست، ولی آتش‌سوزی به جنگل‌ها در مجاورت مناطق پرجمعیت در اطراف شهر قدس گسترش یافته و دود غلیظی بر فراز آسمان شهر قدس مشاهده می‌شود. اخیراً موارد قابل توجهی آتش‌سوزی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین و مراکز حساس رژیم صهیونیستی روی داده است.
نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی عراق در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
جمعی از مدیران شرکت‌های فعال در بخش گردشگری ایران و روسیه در دیدار با وزیر میراث فرهنگی کشورمان در مسکو پیشنهادات خود را برای گسترش همکاری‌ها بیان کردند.
مراسم چهارمین سالگرد حمله عناصر تروریستی داعش به خانه ملت برگزار شد. آقای قالیباف رئیس مجلس در این مراسم گفت جانفشانی‌های مدافعان حرم و حافظان امنیت ضامن امنیت ایران اسلامی است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه خرداد پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت ها در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت ها از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواست نظارت و حضور خود را در بازار افزایش دهند و با گران فروشی برخورد کنند.
بهره‌برداری از واحد نخست گازی نیروگاه کلاس F هنگام هرمزگان با ظرفیت 307 مگاوات و ساخت نیروگاه بخار 1400 مگاواتی سیریک امروز در ارتباط تصویری با رئیس جمهور آغاز می شود.
پنجمین مرحله نام‌نویسی در طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی این مرحله از نام‌نویسی که یک هفته ادامه دارد در 200 شهر انجام می‌شود و متقاضیان برای نام‌نویسی می‌توانند به پایگاه اینترنتی tem.mrud.ir مراجعه کنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس زن در اجرای مأموریت‌ها در ناجا نقش بی‌بدیلی دارد گفت ناجا در جامعه با توجه به اهمیت مأموریت‌ها دارای جایگاه ویژه است و پلیس زن نیز مورد احترام اقشار مختلف جامعه قرار دارد.
با گذشت دو روز از اجرای طرح بهارانه کتاب 1400، 117 هزار نسخه کتاب با ارزش بیش از 60 میلیارد ریال از سوی مردم خریداری شده است. طرح بهارانه کتاب 1400 به تفکیک هر استان بر روی سایت tarhe.kitab.ir قابل مشاهده است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از آغاز دور سوم مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه خبر داد.
تصویب بسته‌ای از قوانین و طرح‌های ضد چینی در سنای آمریکا درباره مقابله با رشد فناوری در چین واکنش شدید پکن را به همراه داشت. پارلمان چین اعلام کرد این طرح‌ها نمایانگر ذهنیت جنگ سرد در آمریکا و مداخله آشکار در امور داخلی چین است.
و دهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا از امروز در سیدنی آغاز به کار می‌کند. خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای همکارم آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. والیبال ایران با تحقیر آمریکا پنجمین برد متوالیش را در لیگ ملت‌ها کسب کرد. در هفته سوم این رقابت‌ها در ایتالیا تیم ملی والیبال ایران طبق نسخه پیچی الکنو سرمربی روس خود با نتیجه 3-0 آمریکا را شکست داد و با 5 برد، 2 باخت و 15 امتیاز به پله پنجم صعود کرد. در این مسابقه صابره کاظمی پشت خط زن 22 ساله ایران با کسب 18 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. تیم کشورمان ساعت 12:30 دقیقه ظهر امروز در هشتمین بازی خود برابر صربستان تیم ششم جدول سفارایی می‌کند. مسابقات کشتی جام زیلکوفسکی لهستان با 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی برای آزادکاران کشورمان به پایان رسید. در شب آخرین رقابت‌ها در ورشو امیرحسین زاره در دیدار نهایی 125 کیلوگرم با نتیجه 6-1 گویازدوفسکی نفر سوم جهان از آمریکا را شکست داد و مدال طلا گرفت و مصطفی حسین خانی در فینال وزن 74 کیلوگرم به دلیل غیبت فرانک چمیزو آزادکار عنواندار ایتالیایی بر سکوی قهرمانی ایستاد. رضا عطری هم در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم با قبول باخت 5-0 برابر سنایف قزاقستانی از کسب مدال باز ماند. در 5 وزن نخستین رقابت ها هم محمد حسین محمدیان، علی شعبانی و علی رضا کریمی به ترتیب عناوین اول تا سوم وزن 97 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند. در رده بندی تیمی مسابقات نیز تیم ایران با 87 امتیاز بعد از امریکای 130 امتیازی و بالاتر از لهستان میزبان رقابت ها به مقام نایب قهرمانی رسید. در نخستین روز تورنمنت سه جانبه فوتبال در مشهد تیم گلگهر سیرجان با نتیجه 2-0 برابر تیم پدیده به برتری رسید. رضا شکاری و یونس شاکری گل‌های شاگردان امیر قلعه‌نویی را در این مسابقه به ثمر رساندند. ذوب‌آهن اصفهان دیگر تیم حاضر در این تورنمنت است. تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری دوستانه در تهران برابر صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رسید و مهدی عبدی هر دو گل پرسپولیس را به ثمر رساند. گل‌های صنعت نفت را نیز امیرحسین فرهادی و طالب ریکانی زدند. باشگاه فوتبال تراکتور تبریز در پرونده شکایت ویلیان میمبلا به پرداخت غرامت 146 هزار دلاری به این هافبک پرویی محکوم شد. و در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای مهرعلی بارانچشمه با کسب 22 رأی از مجموع 41 آرای مأخوذه به عنوان رئیس جدید این تشکیلات معرفی شد. جوهری رئیس سابق فدراسیون هم 19 رأی کسب کرد. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی پایدار رو داریم و روند گنده تدریجی افزایش دما رو خواهیم داشت. در برخی مناطق گیلان و مازندران که بارش‌های پراکنده باران رو داریم، برخی نقاط اردبیل و شمال آذربایجان شرقی هم رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو دارن. در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و برخی نقاط از شرق کشورمون چه گفت رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقت رو داریم. ضمن اینکه امشب در نیمه جنوبی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شرق کرمان و منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داریم. برای پنجشنبه دیگه بارش‌ها در برخی نقاط سواحل دریای خزر و خراسان شمالی خیلی خفیف و پراکنده خواهد بود. تهران آسمان صاف رو داره، گاهی وزش باد.
به آگاهیتان میرسانم از آن صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. به این ترتیب به پایان خبرهای شبانگاهی رادیو ایران رسیدیم و به اتفاق دیگر همکارانمان در این گروه خبری از خدمت شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
جرامی و حرمتلی شدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
یاد خدا آرام بخش دل هاست. این لحظات رو متبرک می کنیم با نام و یاد خدا که خدا صدای بنده هاشو دوست داره. به نام نامی الله شبهای ایران امشب رو آغاز می کنیم در محضر همه شما هموطنان از اصفهان. زندگی شوق گلی رنگین روی سرشاخه امید، زندگی بارش عشق بر اندیشه ما، زندگی خاطره دوستی امروز که در تاخچه فرداها به یادگار نمونه، زندگی همین دوست داشتنهای ساده و بی انتهاست. سلام به شما مردم عزیز ایران زمین که الان و در این لحظه شنونده برنامه شبهای ایران از نصف جهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای هستید. ما شما رو خیلی دوست داریم و با عشق و احترام از رادیو اصفهان شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم. کنارمون باشین تا شبی آرام و زیبا رو با همدیگه سپری کنیم.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران
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 کرمانشاه
همدان ایران
شیراز و سرین
شمال
کاشم
اصفهان شهر خیلی قشنگ و خوبیه به مردمش هم مهمان نوازن زاینده رودم که فضای خیلی خوبیه توی شهر به وجود آورده
یاسش اصفهان زنده باد اصفهان
به اصفهان روم تتابین گری بهشت سامنی
زمانی که نیوتن زیر درخت نشسته بود سیبی که افتاد اولین سیبی نبود که از درخت افتاد اما نیوتن احتمالاً اولین کسی بود که یه چرا اول جمله سیب از درخت افتاد گذاشت و دنبال جوابش هم رفت این دقت توی جزئیات و دیدن چیزی که بقیه نمی‌بینن و به دنبالش رفتن و کشف کردن خیلی چیزها یعنی خلاقیت داشتن و سوال پرسیدن تازه اول مسیر خلاقیته امشب در برنامه شبهای ایران میخواییم درباره خلاقیت حرف بزنیم و اینکه به کی میگن آدم خلاق دو خط ارتباطی داریم یک شماره تلفن پنج رقمی خیلی ساده است 34162 البته شما هموطنان عزیزم در خارج از استان اصفهان حتما پیش شماره 031 پیش شماره استان اصفهان رو فراموش نکنید که باید بگیرید و یک شماره پیامک داریم 30333 و اما ستاره هایی که قرار امشب در آسمان شبهای ایران از اصفهان برای شما بدرخشه احسان جلال گزارشگر اصفهان با ماست گزارشگران میهمان امشب از مراکز کردستان و لرستان هستند با توجه به روز صنایع دستی بخشهایی رو در همین زمینه آماده کردیم که تقدیمتون خواهیم کرد تلفن‌های شما، پیامک‌های قشنگ شما و موسیقی‌ها و ترانه‌های مختلفی که تا پایان پویا الهامی عزیز تهیه کننده برنامه براتون پخش می‌کنه تمام این چیزهایی که گفتم در حدود 90 دقیقه‌ای که پیش روی ماست در کنار همدیگه خواهیم شنید و در شب‌های ایران لذت این دوره همی رو می‌بریم.
دوباره با همین اینجا دوباره ما بیداره میتونم حس کنم امشب چه احساس خدا داره شب و مهتاب و زیبایی چقدر این لحظه ها خوبه دوباره قلبمون داره واسه هم دیگه میخوبه چه حالی تو دلامونه چقدر این آسمون زیباست کنار هم این دنیا شب فیروزه اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم نگاه ماست تا وقتی پشت همین خدا پشت و پناه ماست تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه شبای ما با میتونه غرق رویاشه چه حالی تو دلامونه چقدر این آسمون زیباست کنار هم تو این دنیا شب فیروزه اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم
پس یه بار دیگه بگم خدمتتون که در برنامه شبهای ایران امشب می‌خوایم در خصوص خلاقیت حرف بزنیم و اینکه به کی میگن آدم خلاق انسان‌ها دوستان عزیز ذاتاً خلاق به دنیا میان ولی خب به تدریج که رشد میکنن توانایی خلاق بودنشون کم میشه. شما یه بچه زیر 5 سالو ببینید، اسباب بازی جدید که براش میخرید تا نفهمه توش چیه و چطوری کار میکنه دست بردار نیست، خیلی وقتا خرابش میکنه و دوباره درستش میکنه. البته خب ما با دیدن این صحنه دو دستی میزنیم توی سرمون، میگیم چی کار کردی بچه؟ میدونی قیمتش چقدره؟ میدونی چقدر گرونه؟ ولی بچه ها اشیا و اتفاقات تازگی داره، نو بودن و تازگی دوستان عزیز از پایه های خلاقیته. چهل دقیقه بامداد پنج شنبه 20 خرداد ماه سال 1400 هجری خورشیدی. متشکرم ازتون که هستید کنار ما در این لحظات بامداد در برنامه شب‌های ایران که از رادیو اصفهان داره تقدیمتون میشه. اما احسان جلال با ماست، گزارشگر برنامه از اصفهان. احسان عزیز سلام.
درود فراوان به شما همکار محترم، همینطور به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران. البته در این بخش گزارشی ما میخواییم ویژه همراه بشیم با یکی از قهرمانای قایقرانی استان اصفهان، جناب آقای سید سلمان قاضی اسکر که ایشون رئیس هیئت قایقرانی استان اصفهان هم هستن الان، و حالا باشون یه گپی بزنیم در خصوص قایقرانی و موضوع برنامه‌مون که خلاقیت هست. آقای قاضی اسکر سلام به شما، بامدادتون بخیر، خوبید ان شاءالله؟
سلام، وقت شما هم بخیر، متشکرم،
خدا قوت به شما. روزهای خوبی رو قایقرانی پشت سر میذاره یا اینکه نه یه مقداری باید تلاشمون بیشتر بشه؟
خدمت شما عرض کنم که خشکی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان تأثیر بسیار بسیار زیادی بر بسیاری از مشاغل، حرف و رشته ها مثل رشته ورزشی قایقرانی داشته، و اگر میخواستیم این تهدید رو بشینیم پاش و به اصطلاح باش همراهی بکنیم، قایقرانی اصفهان در طول 7-8 سال گذشته کاملا تعطیل شده بود. اما هنر بچهای اصفهان این بود که از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کردن و در زمینه‌های دیگری فعالیت کردن. یه نمونه عرض بکنم، دستگاه شبیه سازی که بچه‌ها با ابتکار خودشون ساختن و در سالن‌ها و مکان‌های سرپوشیده دارن تمرین می‌کنن و به واسطه همین سیمیلاتور و این شبیه سازا تونستن سهمیه المپیک رو تو آب‌های آرام کسب کنن، مقام سوم مسابقات رفتینگ جهانی رو کسب کنن و با همین خلاقیت و ابتکارشون ان شاءالله به عنوان تیم اول جمهوری اسلامی ایران تیر ماه به کشور فرانسه جهت مسابقات قهرمانی جهان در رشته رفتینگ اعزام می شوند.
چند وقتی که این هنر رو به خرج دادین و از این خلاقیت استفاده کردین تا کارها خوب پیش بره؟
از روزی که احساس کردیم دیگه رودخونه آب دائمی نخواهد داشت و نمیتونیم روش برنامه‌ریزی دائمی داشته باشیم، به این فکر افتادیم که از راه‌های دیگر استفاده بکنیم.
شبیه سازی به چه شکلی اتفاق میفته؟
دستگاهی هست که شبیه قایق هست، بچا سوارش میشن، پاروکشی میکنن و میزان ضربان قلب، سرعت، شیب و همه اینها رو بهشون نشون میده و میتونن خودشون رو آنالیز بکنن.
و آخرین مسابقاتی که بچه‌ها دارن براش آماده میشن چه مسابقاتی هست؟
مسابقات قهرمانی جهان تیر ماه ان شاءالله در کشور فرانسه.
بله، آقایان یا خانم ها؟
هم آقایان هم خانم ها، ولی تیم ما تیم بانوانمون اول شدن و دارن به این مسابقات اعزام میشن.
خیلی خب، برادر چه میکنه؟ ابوذر کجاست؟
ابوذر هم سرمربی تیم ملی کانو پولو هست و در اون حوزه داره زحمت میکشه.
خیلی خوب. از شما جلو زدی یا نه هنوز داره میدوه که به شما برسه؟
ما همیشه شاگرد همه یه ورزشکارا بودیم و هستیم.
و اهمیت قایقرانی به چیه واقعا؟ خلاقیت کجاها میتونه خودش نشون بده؟
خلاقیت چه در مواقعی که نعمت فراوان هست و چه در مواقعی مثل الان که در مضیقه هستیم، بهترین راهگشا هست که میتونه موانع رو از سر راهمون برداره.
همینطوره، توی مسابقاتی که خیلی رسمی هست و خیلی جدی هست و براش خونه دل خوردین، اونجاها نمیدونم این قایقرانی چه شکلی اتفاق میفته؟ بعضی وقتا ممکنه یه کارایی بکنیم که در حالت عادی انجام نمیدین، از این اتفاقا میفته؟
دقیقاً من برسم به محض خلاقیت که فرمودید توی یک مسابقه ورزشی اگر مربی و بازیکن‌های اصلی خلاقیت نداشته باشن روند بازی به گونه‌ای دیگری رقم خواهد خورد. من یه خاطره عرض کنم از مسابقات قهرمانی ایتالیا که برگزار شد. بچه‌های ما از تیم انگلستان حدود 6 بر 3 عقب بودن، اما با یک خلاقیت و یک جسارت مربی نتیجه رو به 6-6 برگردوندن و در وقت اضافه با یک گل طلایی تونستن مقام سوم مسابقات جهان رو در رشته کاناپولو کسب بکنن.
خیلی خوب، اینه دیگه، به هر حال تجربه شما در مسابقات هم حرف اول و آخر رو میزنه.
تجربه به اضافه خلاقیت، بله، و جسارت بچه‌ها.
این خلاقیت یعنی چی؟ مثلا چه اتفاقی ممکن اونجا بیفته؟
مثلا تغییر تاکتیک، تغییر تکنیک و زمان بندی مسابقه میتونه این خلاقیت رو به منصه ظهور بگذاره.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و بهترینا رو برای بچه‌های قایقرانی کشورمون آرزومندم. همینطور بچه‌های قایقرانی استان اصفهان، خدا نگهدار شما آقای قاضی اسکر. خلاقیت چیه؟ آدم خلاق کیه؟ این موضوع برنامه ماست در شبهای ایران که از رادیو اصفهان داره تقدیمتون میشه. بریم سراغ سامانه پیامکمون ببینیم که نظر شما چیه. پیامک ها رسیده به 3333. دوست عزیزی گفتن که ارزش زندگی به کار ماندگار است و خلاقیت یعنی ابتکار و کار خلاق انجام دادن. خلاقیت کار خلاق انجام دادن، خب یکی دیگه گفت. ابراهیم میرشکار از فرخشهر، متشکرم ازتون. دوست دیگری نوشتن که خلاق به کسی میگن که در موقعیت‌های لازم و ضروری در برخورد با مسائل راه حل‌های مؤثر و کاربردی برای حل مسائل و رفع موانع ارائه می‌کند. آمانج سواره از مهاباد، امیدوارم درست خونده باشم این نام رو. دوست دیگری گفتن که با سلام و شب بخیر، به کسی میگن خلاق که درک و فهم بیشتری نسبت به مسائل داره. علی محمدی پور از خاصه تراش.
سلام، شبتون بخیر. اینجا اصفهان، نصف جهان، اصلا اینجا کل جهان. بفرمایید خوش اومدید به شبهای ایران.
وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و هموطنان عزیزم در افسان اوقات کشور.
زنده باشی خواهر ما، خودشو معرفی کنه.
بنده فرجی هستم از کرج.
زنده باشی خانم فرجی. خب از نظر شما به چی میگن آدم خلاق؟
والا آدم خلاق به نظر من به مادر شوهر من میگن. برداشته با سبد میوه همچین گلدونای قشنگی درست کرده که وقتی پا میذاری تو حیات انگار یه بهشت پا گذاشتی.
باری کلا به این مادر شوبری شما.
بله
انشالله که تنشون سالم باشه، لبتون هم خندون باشه کنار هم دیگه. پس انشالله. یه گل خونه برداشته درست کرده، اونم با سبدای میوه.
بله خیلی هم قشنگ شده.
درود بر شما. انشالله شما رو برای مادر شوبردون و مادر شوبردون رو برای شما نگهدارد. شبتون هم بخیر.
شب شما هم بخیر.
البته خلاقتر از مادر شوهر شما خود شما که نصف شب زنگ زدی رادیو داری تعریف مادر شوهر رو میکنی. دوست عزیز شنونده‌ای به نام علیرضا فلاحی پناه از گزد نوشتن که خلاقیت یعنی گنبدها و آثار باستانی و تاریخی زیبایی که در سراسر ایران با دستان پربرکت مردم و پدران و اجداد ما که پیش از ما میزیستند خلق شده.
سلام، خسته نباشه، شبتون بخیر.
درود بر شما. مادر ما از کجا داره زنگ میزنه؟
من از استان کرمانشاه، شهرستان زنگار.
پس کرد کرمانشاهی شما؟
بله بله با افتخار کرد زبان هستم.
ماشاءالله ماشاءالله یه کرد به ما زنگ زد با لهجه کردی، یه سلام بکنید به تمام هموطنانمون تو کل کشور.
سلام خدمت تمام مردم کشور ایران، ملت عزیز و قهرمان.
پس لهجه دون تقریبا مثل خودمونه؟
بله زیاد فرق نداره، مثلا ما با سنندجی خیلی کردیمان فرق داره.
درسته. خب مادر من فامیل شریفتون رو نگفتی؟
من مرضیه سلیمی هستم.
به چی میگن آدم خلاق؟
به کسی که واقعا خیراندیش باشه، فکرش خوب کار کنه، کارهای خیلی خوبی انجام بده و با استعداد باشه میگن آدم خلاقیه.
خودی شما آدم خلاقی هستین یا نه؟
من که فرش باف هستم، فرشهای خیلی خوبی میبافم. یه فرشم بافتم که نقشه اصفهانه.
باریکلا به شما که واقعا درجه یچین. یعنی هنر از این دست و پنجه دو میبارد، مخصوصا اون موقع که گفتید اصفهان نقشه کردی تو فرشتون.
بله من نقشه اصفهان بافتم.
زنده باشه مادر من، خوشحال شدیم. سلام برسونید به همه کرمانشاهیای عزیز و خونگرم و درجه یک.
سلام منم به تمام مردم اصفهان که خیلی زبانشان شیرین و مهربان هستن میرسانم.
زنده باشید مادر من، شبت بخیر.
خدا نگهدار، شب شما هم بخیر. خدا حافظ.
یه پیامک دیگه هم بخونم در این فرصتی که آقا پویای عزیز به من